رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 5 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وقت رای‌دهی به پایان رسید و حوزه ها بسته شده اند. در قرقیزستان قرمانبک باقیف و چند نفر از اعضای خانوادش را به مهلت های طولانی زندان محکوم کردند و در مسکو ملاقات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. تفصیل خبرها. در افغانستان حوزه های رای بسته شدند. با وجود اینکه مقامات انتخاباتی میگویند آنانی که برای رای دهی در نزد حوزه ها در نوبت ایستاده اند به داخل حوزه ها راه داده میشوند تا آنها نیز رای دهند. بنا به گزارش ها در انتخابات روز شنبه شرکت فعال رای دهندگان مشاهده شده است. نادر نادری رئیس مجمع انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره گفت:
مشارکت مردم از صبح تا بیلحظه به صورت قابل ملاحظه بیشتر از دفعات قبل بوده. حضور مردم پررنگ است و علاقمندی ایشان در رای دادن چه واضح و مشهود است و حضور مردم از هر لحاظ گسترده است، نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در سایر ولایات کشور.
با وجود این، مقامات انتخاباتی اعلان کردند که وقت رای دهی یک ساعت طول خواهد کشید، علاوه خواهد شد. بارانهای شدید در بعضی جایها از یک سو و از سوی دیگر شرکت فعال رای دهندگان چنین ضرورت را پیش آورده است. انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر در افغانستان باری اول در همین انتخابات صورت می گیرد. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. ناحیه برینچی مای در شهر بیشکک قرقیزستان قرمانبک باقیف رئیس جمهوری پیشین و چند نفر از اعضای خانواده وی را در غیابش برای سازمان دادن کشتار یک صاحبکار خارجی به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه شام روز جمعه برای قرمانبک باقیف 25 سال زندان و مصادره اموالش حکم صادر کرد. جنیش برادر وی که رئیس کمیته امنیتی دولتی بود به حبس ابد محکوم شد. مراد پسری باقیف 20 سال زندان گرفت و دیگرش مکسیم به حبس ابد محکوم شد و داراییش نیز مصادره می شود. این 4 نفر کشتار شان دیلی صاحبکار بریتانیایی از شرکت اکسوس گولد یا طلای آمو را سازمان دادند. این شرکت صاحب مجوزی کانی طلای جروی ولایتی طلس بود. در جریان بحث های حکومت و اکسوس گولد برای صاحبیت به این کانی طلا، دیلی در نزد منزل زیستش پرانده شد و با زخم تیر جان به سلامت برد و قرقیزستان را ترک کرد. شرکت هواپیمایی بوئینگ میگوید که از وزارت مالیه آمریکا برای صادرات قسمهای احتیاطی هواپیماهای پرواز تجارتی ایران مجوز دریافت کرده است. شرکت روز جمعه گفت که این مجوز برای تامین امنیت پروازها داده شده است. همچنین روز جمعه شرکت جنرال الکتریک گفت که برای آموزش حالت 18 مطار هواپیما که در آخری سالهای 1970 به ایران فروخته شده بود از آمریکا اجازه گرفته است. آموزش حالت مطارها یا در شرکت جنرال الکتریک و یا در آلمان در شرکت MTU ایرو انجینز انجام می‌گیرد. 4 اپریل در مسکو در حاشیه جلسه شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای مشترک المنافع با درخواست جانب قرقیزستان ملاقات سراج الدین اسلوف و ایرلان عبدالدایف وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. در این باره سفارت تاجیکستان در مسکو خبری به نشر رسانده است و این ملاقات را دوستانه ارجابی کرده است. بعد از تیراندازی های مرزی میان دو کشور در 11 ینوری سال جاری این نخستین ملاقات وزیران خارجه دو کشور است. در خبری سفارت آمده است هر دو جانب تأکید کردند که جانب ها درباره مسئله های مناسبات دو جانبه از جمله بحث های مرزی بر این نظر بودند که آنها باید به طوری بررسی دو طرفه در فضای اعتماد و باوری بگذرند و حل خود را یابند. جانب ها بر این عقیده‌اند که باید ارتباط و رفت و آمد مردمان منطقه نزدی سرحدی به ممانعت از هر دو جانب تأمین کرده شود. و شرکت گازپروم روسیه میگوید که اوکراین باید 11 از 10 4 میلیارد دلار پولی که از حساب فروش ارزان گاز به اوکراین جمع شده بود به روسیه پرداخت کند. فروش ارزان بر اساس قرارداد جانب‌ها صورت گرفته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در افغانستان زیر تدابیر شدید امنیتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در دوشنبه مقامات دروازه های بازار کاروان را بستند و دوکانداران نمی توانند تجارت خود را ادامه دهند. بعد دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه قوادیان را به اتهام کشتار خانم روسش در روسیه و 16 سال زندان محکوم کرد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات مردم انتقال قدرت از یک دست به دست دیگر را بار اول در تاریخ کشور خود از راه دموکراسی انجام می دهند. بنابر گزارش ها در جریان رایدهی در کابل و شهرها و ولایت های دیگر برای شرکت در رایدهی نوبت های طولانی مشاهده می شد و این رایدهی تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت. یک رایدهنده در کابل با خبرگزاری رویترز گفت که وی نیز مثل دیگران می خواهد برای تغییر نظام سیاسی کشورش رای دهد.
امروز ما به خاطر ازی آمدیم که اگر خدا بخواه با این انتخابات تغییر مسالمت آمیز قدرت به وجود بیاید و مردم افغانستان سخت علاقمند است و شخص خودمی که به حکومت مصلحت و فساد نقطه پایان بگذاریم.
در این انتخابات رای دهندگان همچنین در برابر انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان اعضای شوراهای ولایتی خود را نیز انتخاب میکنند. بعد از رای دهی در حوزه انتخاباتی نزدیک ارک ریاست جمهوری در کابل حامد کرزی رئیس جمهور گفت امروز برای آینده ما، برای آینده کشور ما مهم است.
از ملت افغانستان آرزو دارم یک بار دیگر تا وجود باران و خنک، تا وجود هر تهدیدی که از طرف دشمنان افغانستان میشه، برای این بیرو و به کاندیدهای دلهای خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آزادانه و سری رای بدن و کشور موفق بگردانند.
در میان 8 نامزد مقام ریاست جمهوری 3 نفر در صف پیش مبارزه قرار دارند و آنها داوطلب اصلی کرسی حامد کرزی هستند که 12 سال در افغانستان رهبری کرد. سال 2009 وقتی که کرزی بار دوم انتخاب می شد تقلب زیادی آرا مشاهده شده بود. در صف پیش مبارزه دکتر عبدالله، اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول قرار دارند. دکتر عبدالله بعد از انداختن برگه رای با صندوق بر روزنامه‌نگاران چنین گفت:
مردم افغانستان بتوانند در یک فضای آرام و عادلانه رأی خود را بر کاندید دلخواه خود بدن و امروز یک نقطه عطف باشه در تاریخ افغانستان و در تقویه پروسه مردم سالاری و در یک قدم به جلو باشه.
اشرف غنی یکی دیگر از نامزدهای اصلی به شمار می رود و گفت تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترساندن نمی تواند.
به شکلی که مردم ما در انتخابات سهم گرفتن و دشمنای افغانستان پیغام واضح دادن، هیچ نوع تهدید، هیچ نوع خطر مانع اراده ما نمیشه.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در سراسر این کشور برای جلوگیری از تهدیدها و حمله های طالبان 350 هزار نفر نیرو سفربر شده اند و آنها امنیت حوزه های رای و رای دهندگان را تأمین میکنند. در افغانستان 12 میلیون نفر اهالی قابل رای وجود دارد. بر جریان انتخابات در سراسر کشور 200 هزار نفر ناظران داخلی خود افغانستان نظارت میبرند. تقریبا 300 نفر ناظران بین المللی نیز جریان رای دهی را زیر نظر دارند. بعضی از ناظران خارجی انتخاباتی بعد از تهدیدهای طالبان از سفر به افغانستان خودداری کردند. ماه گذشته در نتیجه یک حمله طالبان به مهمانسرا که در آن شهروندان خارجی از جمله ناظران انتخاباتی اقامت داشتند 9 نفر افغانها و خارجیان کشته شدند. انتظار می رود که نتیجه های مقدماتی دور اول رای دهی 24 اپریل اعلان شود. اعلان نتیجه های نهایی 14 می در نظر گرفته شده است. چون این به نظر می رسد که در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها 50% رای انتخاب کنندگان را به دست نمی آرد. با این دلیل انتظار می رود که دور دوم انتخابات 28 می برگزار شود. در استانه انتخابات طالبان تهدید کرده بودند که روند انتخاباتی را در کشور به هم می زنند. در یک گفتگوی تلفنی از خانم سحر لیوال، خبرنگاری بخش افغانستانی آزاد رادیوی آزادی در کابل پرسیدم، آیا در مرکز و یا ولایت های دیگری کشور تلاشی به هم زدن جریان رای دهی مشاهده شده است اگر تهدیدهای طالبان را در نظر بگیریم؟
قبل از این تهدیدات شنیده شده بود از طرف مخالفین مسلح دولت، ولی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت کامل انتخابات اطمینان داده بودند. همان گونه زمانی که امروز هم پروسه رای دهی آغاز شد، هیچ گونه مشکل امنیتی جدی پیش نیامد و مقامات امنیتی افغان هم از تامین پروسه رای دهی اطمینان دادند. محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله، هم در یک نشست خبری گفت که ده ها مخالف مسلح در مناطق مختلف کشور از سوی نیروهای افغان کشته شدند و در ضمن کسایی که تلاش می‌ورزیدند از دخالت و تقلب در پروسه رای دهی جلوگیری شوند. او همچنان گفت که تعداد از مخالفین مسلح مثلا در ولسوالی های تگاب و ولایت کاپیسا کشته شدند، همچنان در زابل. مانهایی که به هدف برهم زدن یا مختل ساختن پروسه رای دهی تادیه شده بودند کشف شدند و همچنان یک فرد که میخواست خود به یکی از حوزه های رای دهی نزدیک بسازه، او را هم نیروهای امنیتی بازداشت کردن. یعنی در مجموع وضعیت امنیتی خوب گزارش شده و تمام تلاش هایی که صورت گرفتن دفع ساخته این مسائل امنیتی و همچنان مسائل ضد امنیتی ده.
سبب تمدید وقت رای دهی را با چی ارتباط میدهند؟
قرار بود مراکز رای دهی از ساعت 7 صبح باز باشند، ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ساعت پیش در یک نشست خبری هدف از این تمدید یا دلیلش تأخیر در باز شدن برخی از مراکز و همچنان ازدحام مردم خواند. آقای رونستانی همچنان گفت اگر ازدحام مردم پس از ساعت 5 هم زیاد باشند و اونا صف کشیده باشند در پشت مراکز رای دهی و حضور گسترده داشته باشند، ایرند دامه خواهد داشت.
ناظران انتخاباتی از چی سازمان ها و کشورها بر جریان رای دهی نظارت میکنند؟
قبل از این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که حدود 200 هزار ناظر ملی و بین المللی از روند انتخابات نظارت خواهد کردند که به گفته آنها 300 تنشان ناظرین بین المللی هستند و متبقی هم ناظرین ملی هستند که نهادهای جامعه مدنی و برخی از نماینده های نامزدان و همچنان رسانه ها و برخی نهادهای مستقل از این نهاد نظارت می کنند.
گفتگوی بود با سحر لیوال، خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی در کابل.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوعهای تاجیکستان پی می‌گیریم. بعد از 2 سالی سوختار در بازاری کاروان دوشنبه، روز شنبه دروازه های این بازار بسته بود و تاجران نمی توانستند دکان های خود را برای مشتریان باز کنند. و تاجران گفتند که آنها انداز نمی سپارند، برای همین آنها را به تجارت راه نمی دهند. 2 سال پیش بعد از سوختار، شهرداری دوشنبه قول داده بود که تاجران 5 سال از پرداخت انداز یا مالیات آزاد خواهند بود. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومین احمدی از شهر دوشنبه.
نظیرات اندازی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دکانهای برخی از تاجران بازار کاروان را که در پی یک آتش سوزی 2 سال پیش زیان جدی دیده بودند مهر زده است. نظیرات انداز در آگاهی نامه رسمی به تاجران گفته است آنها از انداز قرضدار می باشند و تا زمانی که انداز را نمی سپارند حق فعالیت ندارند. این در حالی است که تاجران می گویند پس از آتش سوزی 5 سپتامبر سال 2012 هنگام ملاقات با محمد سعید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه او وعده داده بود که تاجران تا 5 سال از سپردن انداز آزاد هستند. عایشه نبیه و یک تن از تاجری ضرر دیده این بازار بر رادیوی آزادی گفت در پی سوختار آنها زیان جدی دیده بودند و امید داشتند که وعده شهردار دوشنبه جدی است و زیان دیدگان با امتیاز وعده کرده شهردار دوام 5 سال زیانشان را برقرار میکنند. او گفت
این مورا وعده داده بودن که همین سوختگی جای ما سوختگی بود. پنج سال گفتن ای پسین ای چیز آزاد. نه که ای پنج سال آزاد نکردن و این ابو بولی پنج سال نشده که آمدن پون پیچه زدن در رو مخکم کردن و برو را گرفتن خیلی دنگلا کده دوگون دکان رو پرتفتن.
سهراب جوانی دیگری تاجر میگوید در اول برخی مسئولین انداز با آنها صحبت کردند که 50% انداز را میبخشیم ولی 50% دیگر را سپرید، اما وقتی برای سپردن انداز به اداره انداز رفتیم گفتند که چنین حرف وجود ندارد.
اونجا اومدن گفتن 50% بگیرن، اونجا میره میگه هیچ کنا گفتن میگه 50%
پس از سوختار بازار کاروان تاجران با نشان اعتراض را سوی بنای شهرداری پیش گرفته بودند و آن زمان محمد سعید عبیدالله هنگامی صحبت با تاجران وعده کمک کرده بود. برخی تاجران میگویند آنها به خلاصه رسیدند که وعده های قبلا شفایی به آنها داده شده اساسی واقعی ندارند و آنها مجبورند برای دوباره باز کردن دکان هایشان انداز را 100% سپارند، زیرا چنین حرف فقط زبانی بوده در هیچ جای در این مورد حجت وجود ندارد. سیرام قادر و یک تاجر زن میگوید
برکی درم خولت به دهم قتی گرم کدن خواب خواب یگان حجت نکدن که خواب خوابتن آها او سره که سوک پردیم که امون را حجت کدگی گفتگی بدن
در همین حال حلیمه مولانا و دیرکتور اجرایی جمعیت داروی مسئولیتش محدود بازار کاروان میگوید صاحب کاران مسئولین را نادرست فهمیدند و شهردار دوشنبه هم هیچ گاه چنین وعده نداده بود.
رئیس شهر با خاطر دستگیری صاحب کاران به همه ساختارهای مربوطه یعنی از وکالت های رئیس مجلس ملی اولی استفاده برده یعنی به بانک ملی با کمیته انداز سپورش رو داده بودن که یعنی از امکانیت های موجود بوده مساعدت نمویدون. این امکانیت های موجود بوده چی اونجا به داخل می شود؟ یعنی که بانکوی که این سرکروی ما یعنی که مبلغ زیاده گفته بودن همه اما فایسویشون به تاخیر به مدت 6 ماه به تاخیر اندخته شود. فایسوی قرضوی گرفتهشون از جانب کمیته اندوز باشد و در تو برقرار گردن نقطه های سودای این اونگو یعنی که فعالیتی و پتینتشون می یاد در اساس شهادت نامه فعالیت می کردن یعنی قد کرده شود یعنی تو مدتی که نقطه های سودا برقرار گردد و صاحب کار یعنی که یک مبلغ دست بیارد و صاحبی موت شود.
آتش سوزی در گوشه یک لخت فروشی بازار کاروان روزی 5 سپتامبر سال 2012 رخ داد که در پی آن 8000 متر مربع بازار و بیش از 2200 دکان و نقطه سودا نابود گردیده بود. آن زمان با نشر یک بیانیه دادستان کل این سوختار را برقصدانه عنوان کرده بود، ولی با گذشت 2 سال هنوز هیچ نفر با گمان آتش زدن این گوشه بازار کاروان بازداشت نشده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بستن بازار کاروان به سبب پرداخت نکردن انداز در حالی که دکانداران را بعد از سوختار 5 سال از انداز شهرداری آزاد کرده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW Ozodi TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. دادگاه ولایت ختلان دلیر وطن ساکن ناحیه قبادیان را به اتهام کشتار آلگا یرمکاوا شهروند روسیه به 16 سال زندان محکوم کرد. طبق تحقیق دادگاه دلیر وطن در سال 2012 در شهر سراتوو روسیه آلگا یرمکاوا را به قتل رسانده به تاجیکستان فرار کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه. یادآور می‌شویم که دلیر وطنف اولگا یرمکاوا را در روسیه به زنی گرفته بود.
دادگاه ولایت ختلان دلیر وطنف، یک ساکن ناحیه قبادیان 200 کیلومتری جنوب پایتخت تاجیکستان، را با اتهام کشتار شهروند روسیه اولگا یرمکاوا که همسر شهروندی او به حساب می رفت به 16 سال زندان محکوم کرد. کاتبات دادگاه ولایت ختلان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که دادگاه ولایت 1 اپریل حکم خود را در نسبت دلیر وطنف که در کشتار شهروند روسیه اولگا یرمکاوا عیبدار دانسته می شد و با 5 ماده کدکس جنایی تاجیکستان متهم کرده شد 16 سال از آزادی محروم کرد. بررسی پرونده مذکور زیر نظارت دادرسی این دادگاه تاش تیمور قربانزاده صورت گرفته است. در اواخر ماه گذشته عیبدار کننده دولتی علیه دلیر وطنف که در کشتار شهروند روسیه اولگا یرمکاوا که همسر گرجدنی وی محسوم شد به 18 سال زندان محکوم کرد. اما یک روزنامه‌نگار محلی که این موضوع را پیگیری داشته است پس از صحبت با وکیل مدافع دلیر وطنف گفت که با نظر داشته این که زیر حمایه وی به همه رفتار خودش در نسبت کشتار اولگا یرمکاوا اقرار شده است، نتوانست از وی دفاع کند و تنها از دادگاه ولایت ختلان خواهش کرده است که به دلیر وطنف جزای سبکتر داده شود. اما دادگاه ولایت ختلان میگوید که طبق عیبنامه که دلیر وطنف متهم دانسته شد حکم دادگاه سزاوار بوده است. دادگاه ولایت ختلان نسبت دلیر وطنف که گفته می شود در سال 2012 در شهر سراتوو روسیه اولگا یرمکاوا را به قتل رسانیده به تاجیکستان فرار کرده است، با 5 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله کشتار برقصانه، از خود کردن مالکیت، پنهان داشتن جنایت و با عملهای دیگر جنایی عیبدار کرده بود. به اطلاع دادگاه ولایت ختلان، تفتیش عملهای جنایی دلیر وطنف که در روسیه به کشتار دست زده است در اواخر سال 2012 از طرف مفتشان مقامات انتظامی روسیه صورت گرفته، خلاصه تفتیشات به مقامات تاجیکستان ارسال شده است و بر اساس آن مقامات انتظامی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2013 دلیر وطنف را در زادگاهش ناحیه قبادیان بازداشت کردند. دلیر وطنف با اولگا یرمکاوا ساکن سن پترزبورگ تقریبا سابقه 3 ساله زندگی زناشوهری شهروندی داشتند و در وقتی که خانم یرمکاوا در دهه کاتاورس سراتوف منزل می‌خرد، آنها با مشورت یکدیگر و سوار 2 ماشین عازم خانه نو می‌شوند. تقریبا 15 اوگوست سال 2012 وقتی آنها به اینجا می‌رسند، بعد 3 روز اولگا ناپدید می‌شود و دلیر با بهانه خرید دانیل پسر اولگا را در سر راه پرتافته، ماشین همسرش را هم در عوض 150 هزار روبل می‌فروشد و به تاجیکستان فرار می‌کند. وقتی که مفتشان به بررسی این قضیه آغاز میکنند، از دانیل 5 ساله میپرسند که پدرخواندش دلیر با او چی گفت و در پاسخ میگوید که پدرخواندش او را در سری راه میگذارد و وعده میدهد که حتما به زودی به نزدش بر میگردد. تنها پس از آشکار شدن این واقعه پدری اصلی دانیل سرگی رودیچف آمد او را میبرد. همین طور پس از 2 ماه مفتشان جسد اولگا را در نزد منزلش در دهه کاتاورس از چقوری 1 متر پیدا کردند که ظاهرا جبران کشته شده بود. کمیته تفتیشاتی روسیه پس از آشکار شدن این حادثه علیه دلیر وطنف ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان تاجیکستان پرونده باز کرد، اما از بس که قانونهای تاجیکستان به کشور دیگر استرداد کردن شهروند این کشور را منع میکنند، محاکمه پرونده دلیر وطنف در دادگاه خود تاجیکستان صورت گرفت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
محکوم به 16 سال زندان شدن دلیر وطنف شهروند تاجیکستان که خانمی به اصطلاح شهروندی خود اولگا یرمکوا را در روسیه به قتل رسانده به تاجیکستان فرار کرده بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ادامه مجله خبری. اخیراً مظفر حسینوف سفیر تاجیکستان در ازبکستان از سوی مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان در تاشکند دعوت شد. بر اساس گزارش‌ها در ملاقات در وزارت کارهای خارجه ازبکستان جانب‌ها درباره به مسائل اصلی مناسبات دو کشور گفتگو کرده‌اند. این هم در حالی است که ازبکستان می‌خواهد به عضویت سازشنامه تجارت آزاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل درآید. تا کنون تاجیکستان و قرقیزستان این سند را به تصویب نرسانده‌اند. سبب چیست؟ پاسخی این و سوال‌های دیگر در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالله اشروف.
ازبکستان همسایه کشور تاجیکستان تلاش دارد تا که عضویت در سازشنامه منطقه تجارت آزاد اتحاد دولت‌های مستقل را کسب کند. اخیر هفته گذشته شورای فدراسیون روسیه برای عضویت ازبکستان در سازشنامه منطقه تجارت آزاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل حمایت کرد. این در حالی است که یک از بندهای مهم این سازشنامه حمل و نقل آزاد و بی‌ممانعت کالا در قلمرو کشورهای شامل آن است، ولی ازبکستان سال‌هاست در انتقال مال و کالا به تاجیکستان مانع ایجاد می‌کند. به همین ترتیب تاجیکستان و قرقیزستان دو کشوری همسایه ازبکستان تا کنون سند را در زمینه عضویت ازبکستان در این سازشنامه به تصویب نرساندند. فاروخ سالیف رهبر ریاست روابط بین المللی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید در حال حاضر این سند در حال آموزش و بررسی است. با گفته او امکان دارد پس از آموزش متخصصان این سند بهر تصویب به حکومت پیشنهاد کرده شود.
بسیاری سازشنامه در برای ترانزیت آزاد بسیار سازشنامه هستند که راتیفیکاسیش، لیکن مهمش اینه که اکثر همچنین اجرا نمیشن. ما در مناسبت همون قضی قرقیزستان هم خیلی سازشنامه را داریم، که امروز سرحدم هم بسته است. یه از موقع همون کشورهای همسایه که اعضای همین سازشنامه هستند از او بستگی دارد.
در همین حال یک منبع ارشد در حکومت تاجیکستان بدون بردن نامش در صحبت با آزادی گفت اگر تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب هم رساند، این معنای آن را ندارد که همسایه کشور ازبکستان به همه بندهای آن صادق بماند. وی میگوید در گذشته تاجیکستان بارها سندهای را در ارتباط با کشوری همسایه‌اش به تصویب رسانیده است، اما در اکثر موارد تاشکند در اجرای عهده‌داری‌هایش سهل‌انگاری میکند. در همین حال ناظران امور میگویند که سبب اصلی تا به حال تصویب نشدن این سند از سوی تاجیکستان بیشتر به موانع و سدگذاری‌های ازبکستان در قبال تاجیکستان در چند سال اخیر بستگی دارد. پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل سیاسی در این رابطه میگوید
راههای دیگر وجود دارند برای مانعها را پیدا کردن، یعنی شاید در بعضی وقتها راه در اوجی تعمیر است، اینکه بهانههای دیگر پیدا میشوند، یعنی راههای خیلی زیاد است برای مانع کردن یکی خبر رساندن یکی راه را بست. اون وقتی که مناسبت میان دو کشور باز تا اندازه ویران شد باز یکون مانیا پیدا می شود در رو، یکون روح پیدا می شود، یکون روح می جویم و می آمد برای مثل تاثیر رسوندن که شروع بود.
این هم در حالی که از تخریب شدن قطعه راه آهن اموزنگ غلبه که ازبکستان را با جنوب تاجیکستان می پیوست دو سال پر می شود. ازبکستان در همان سال 2012 راهی آهنی سمت تاجیکستان را بست و صدها وگان بار و کالاهای جانب تاجیکستان ماها در بند مانده بودند. این همه مانع گذاری های ازبکستان جهت انتقال مال و کالا به تاجیکستان در پس منظر عزم قویش برای ساختمان نیروگاه آبی برقی راغان صورت گرفته بود. با تاکید کارشناسان این همه فشارهای تاشکند بالای دوشنبه محض برای بازداشتن تاجیکستان از عزمش جهت نیروگاه راغان صورت گرفتند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش ازبکستان برای پیوستن به سازشنامه تجارت آزاد کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و مشکلات پیش آمده در این راه. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد، ولی برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.